بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم وعلى الوهابية السيئين، بالخصوص إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. از کنم که یکی دیگه از مواردی که فرمودن خمس در او واجب است که به عنوان هفتمین مورد عبارت از ارواح مکاسب. هر کسی که از هر راهی تحصیل فائده ای کنه و تحصیل نفعی ببره، در بعد از اینکه معونه خودش و عیال واجب و نفقش را ادا کرد، از باقی مونده واجب است که خمس را بپردازه. حالا خمس همونطوری که قبلا عرض شد و بعدا خواهد آمد، برای همان موارد ششگانه است که در آیه شریفه سوره انفال فرمود: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. این مسئله وجوب خمس در ارباح مکاسب از مسلمات عند الشیعه است، بلکه علاوه بر تسلم عند الشیعه در روایات سنی ها نیز آمده. حدیثی است که مرحوم استاد هم اشاره کرده اند، بخاری و ترمذی نقل کرده اند که بنی عبد قیس خدمت پیامبر اکرم رسیدند و عرض کردند که بلاد ما دور از مدینه، ما چه کنیم؟ حضرت فرمود، امر کرد که چهار چیز را رعایت کنید: نماز و روزه شهر رمضان و زکات و اداء خمس، که این هم مورد تأکید قرار گرفته. در اون چه که ارباحی که ببرید، فرمود خمس را باید بپردازید. بنابراین در روایات سنی هم نیز وارد شده و بین علماء شیعه قدر مسلم و تسالم برو هست. تنها از قدیمین یعنی ابن ابی عقیل و ابن جنید نقل شده که این دو بزرگوار خمس ارباح مکاسب را واجب ندانستند و گفتند که ثبوت خمس در ارباح مکاسب نه اینکه نفی کرده باشند، بلکه عباراتی که مرحوم حکیم از این دو بزرگوار نقل میکنه قابل برای تشکیک و تردید. لذا برخی هم گفتن حتی مخالفت این دو نفر ثابت و مسلم نیست. جواهرم به این اشاره کرده و به فرض اینکه مخالفتشون هم ثابت باشه ضرر نداره، زیرا به قول بزرگان ملحوق است به اجماع و اتفاق شیعه بر وجوب خمس در ارباح مکاسب. اگرم به فرض اون دو مخالف باشند، با توجه به این که همونطور که بعد خواهیم گفت هم آیات و هم روایات بر وجوب خمس در ارباح مکاسب دلالت ظاهر بلکه صریح داره، دیگه نوبت به اشکال این دو بزرگوار نمیرسه، به خصوص که معروف ابن جنید یه مقدار زیادی متأثر از فتاوای عامه بوده و هست که فتاوای ابی حنیفه زیاد در فرمایشات این مرد بزرگ که گفتن خودش هم اول سنی بوده دیده میشه. خب ما توجه به این، حالا دلیلی که میتوان قطع نظر از تسالم و اجماع اصحاب بر وجوب خمس در ارواح مکاسب استفاده کرد، اول خود آیه شریفه است: و اعلموا انما غنمتم من شیء، هرچه غنیمتی ببرید، کلمه غنیمت یعنی فائده‌ای ببرید، وقتی به لغت هم که مراجعه می کنیم حتی قرطبی در تفسیر خودش تصریح می کنه که غنیمت هر فائده ایست، غنمتم یعنی هر فائده ای و هر نفعی و ربحی که شما ببرید باید خمس او را بپردازید. و این که بگوییم غنمتم اختصاص به غنایم دارالحرب داره، چنان که اکثر عامه بر این اعتقادند، این برخلاف مفهوم غنمتم هست که به معنی اعم از هر ربح و استفاده ایست. چنان که عرض کردیم قرطبی هم در تفسیرش میگه این کلمه مطلق فائده را شامل میشه و مطلق ارباح را شامل میشه، اختصاص به غنیمت دارالحرب نداره. بلکه گفتن فرق بین کلمه غنیمتم و غنیمت، ماهگاه ممکنه در یک ماده مشترکی، این ماده مشترک در یک هیئت دلالت بر معنی خاص کنه ولی در سایر حیات دلالت بر معنی عام کنه. لفظ غنیمت گفتن که بعدن چون زیاد استعمال شده در غنیمت دارالحرب، از او منتبادر و انسحاق به ذهن خصوص غنیمت دارالحرب ممکنه بشه، اما کلمه غنیمتم که فعل ماضی به معنی ربحتم و استفدتم، این اختصاص نداره به خصوص غنیمت دارالحرب. پس بگیم به فرض اگر این مطلب قابل قبول باشه، کلمه غنیمت منصرف است به غنیمت دارالحرب، اما آیه شریفه چنین اختصاصی ازش بر نمیاد: و اعلموا انما غنمتم من شیء، یعنی ما ربحتم و ما استفدتم من شیء. و شاهد بر او هم اینه که حتی من شیء داره که در دعض از تفاسیر داره قلیل او کثیر، حتی درهم واحد، در صورتی که در غنایم دارالحرب معمولا درهم نیست، قلیل نیست به نسبه به سایر فواید، معمولا غنایم دارالحرب کثیره، به حیثی که شامل یک درهم معمولا نمیشه هیچ وقت غنیمت دارالحرب. و این نشانه آن است که کلمه غنیمتم اختصاص به غنایم دارالحرب نداره. به علاوه که استاد تمسکم میکنن، میگن آیات قبل از این در آیه شریفه قبل که فرموده و علمو یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یا و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. قبل از این آیه این جمله را فرموده، اموال اولاد شما فتنه، یعنی یفتتن و به الناس. خب اینجا هر اموالی را مراده. آیه بعدم که الذین یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، در این دعایه شریفه خطاب به عموم است و به عامه مسلمین است و اموالی که فتنه است اختصاص به غنیمت دارالحرب نداره. خب بعد هم فرموده است و علمو انما غنمتم من شی، پس معلوم می شود که این هم به منظره همون اموالی است که در آیه قبل نام برده و خصوصیتی برای غنیمت دارالحرب در آن نیست. بله آمدیم میگه بعد از آیات قبلا به انتهاف از کنم که در آیات دیگر در حرب و اینها وارد شده، ولیکن از کنم حضورتون که میگه به قرینه این که اون قبلا صحبت اموال شده، میگه بگیم که پس بنابراین همون تی که اونجا اموال مراد عام بوده اینجا هم عامه. البته حالا این یک از کنم که استشهادی است که خیلی استاد خوی گاگای این استشهادها رو میکرد که مورد اشکال زیاد بود، حالا ایشون به این همین جمله تمسک کرده. به هر حال عرض کنم که عمدتا اینها خیلی مهم نیست، مهم مسئله هم اطلاق آیه شریف است و غنیمتمه که در آیه مبارک وارد شده و مسلم است که غنیمتم در لغت اختصاص به غنایم دارالحرب ابدا نداره. مضافاً بر این روایاتی که در مقام وارد شده از طرق شیعه که این روایات زیاده و اون روایات را حالا ما در اینجا در ابواب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس و همچنین روایات انفال میشه پیدا کرد، دقت کنیم در اینجا. اولین روایت از همین باب هشتم علی ابن مهزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا على ابي جعفر الثاني حضرت جواد عليه السلام اخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الذروب وعلى الصناع، صانعين كي كار ميكنن، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمسو بعد المعونه، یعنی نف نکرد سنا و غیر سنا و ما یستفید الرجل، همه اینها درشون خمس واجبه منتها بعد از معونه خودشون و عیالشون به امثال ذالک. باز همین روایت دیگر علی ابن مهزیار ان علی ابن محمد ابن شجاع النیشابوری انه سأل ابو الحسن الثالث امام هادی علیه السلام ان رجل اصاب من زیعته من الحنته مأت کر ما یزکا فأخذ منه العوش عشرة أكرار وذهب منه بسبب إمارة الزیعه سلاسر را و بقی فی یده ستون کر را شست کر دیگر ماقی مونده. ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیئون. فوقع علی من الخمس مما یفضل من معونته. به همینطور روایت دیگر ابو علی راشد شا راشد ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک به اخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه. سؤال کردن که حق امام چیه؟ فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی ای شیء فقال فی امتعتهم و صنایعهم. قلت و تاجر الذی و تاجر علیه و سائق بیده این چطور؟ فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. به این مضمون خلاصه روایات بسیار زیاده که در باب هشتم مرحوم صاحب وسائل این روایات را تا 10 روایت نقل کرده و اکثر این روایات از نظر سند معتبر و صحیحه. بنابراین با توجه به این مجموعه روایات همه فائده هایی که افراد کسب می کنند چه از زراعت چه از تجارت چه از صناعت چه از کنم حضورتون که از اموالی که به حیازت تحصیل می کنند همه این اموال بعد از اخراج خون و معونه باقی مونده درش خمس واجبه. خب برخی از بزرگان معاصر یه مطلبی در اینجا گفتند، بد نیست اینه به عرضتون برسانم. قبلا دیدم بعض از معاصرینی که از دنیا رفتن رحمت الله علیه گفته، بعضی از معاصرین فعلی هم این را آوردن. با اون این استش که آقایون گفتن که خب خمس و زکات هر دو مالیات اسلامی و ضرائب اسلامی است که باید در اختیار امام قرار بگیره برای اداره کشور، تجهیز جیش و نظائر اینها از اون چه که در سیاست کشور اسلامی دخیل است و باید حفظ کرد. اما بعد از اینکه خلافت از اصحاب حقیقی خلافت قطع شد و در دست اغیار افتاد، ائمه علیهم السلام در انزوا قرار گرفتند و طبعا دیگه اموال و قدرت اقتصادی کشور اسلامی از دستشون خارج شد، آمدن خمس ارباح را ائمه متأخر جعل کردند برای اینکه در دست ائمه متأخر اموالی بمانه که بتوانند به وسیله این اموال سد جوع هم بنی هاشم و هم فقراء دیگر شیعه را بکنند. ولذا گفتن خمس ارباح مکاسب در زمان رسول الله نبوده. شاهدش هم اینه بعد از اینکه آیه زکات رسید در ماه رمضان پیامبر اکرم اعلام کرد در رمضان بعد هم فرستاد زکات مواشی و قلات را از مردم جمع آوری کردند و آوردند. در زمان امیر المؤمنین علیه السلام هم همچنین شد، همونطوری که یادتون اگر باشه خوندیم در ابواب زکات که مولا امیر المؤمنین می فرستاد به اطراف و زکات قلات و انعام و امثال ذالک را جمع می کردند و می آوردند در بیت المال و مولا اون را بر انفر مسلمین تقسیم می کرد بر حسب ما یراه و من المصلحه. اما هیچ اسمی از ارباح مکاسب نه در زمان رسول خدا بوده و نه در زمان مولا امیر المؤمنین، در صورتی که خود ارباح مکاسب و منافع مستحصله از صناعات و مکاسب چه بسا بیشتر از قلات و زراعات بوده. این که ما میبینیم در آن اعصار اولیه سخنی از خمس ارباح مکاسب نبوده و به قول این معاصرین از زمان امام صادق و باقر یه مقدار این مسئله خمس ارباح مکاسب به کار آمده، این یک امر مستحدث و یک حکم حکومتی بوده و لذاست که روایات تحلیل هم گفتن این را تأیید میکنه که ائمه دین در برهه از زمان مقتضی دیدن که حالا که زکات که بخش مهمی از مالیات اسلامی است از ائمه دین دریغ شده، لذا اینان برای سد حاجات خود بنی هاشم و فقراء شیعه خمس ارباح مکاسب را جعل کردند تا دست بالشون از نظر اقتصادی باز باشه و این حکم حکم حکومتی است. شاهدش این که گاهی بعد اخبار تحلیل خواهیم خوند که بعض از سنوات میگه ما بخشیدیم، در امسال لازم نیست شیعیان ما خمس بدن، ما امسال را بخشیدیم یا سال بعد بدن، یا یک امام بخشیده بعد میبینیم امام بعد با سرموده بپردازید. گفتن که پس معلوم میشه خمس ارباح مکاسب داخل در آیه و علمو انما غنمتم من شیء که یک حکم ثابت قرآنی غیر منسوخ الالعبدی باشه از اون سنخ نبوده، بلکه این خمس حکومتی در عصر ائمه متأخر واقع شده، اون هم به خاطر اینکه بیت المال و زکوات دیگه در دست ائمه نبوده، بر این اساس مصلحتاً ارباح خمس ارباح را جعل کردن و تا جایگزین به اصطلاح زکات و بیت المال بشه. این احتمال را بعضی ذکر کردند ولیکن البته شاهد مسلمی بر این قول نیست. اینکه حالا در زمان پیامبر اکرم نفرستاده که خمس ارباح مکاسب را هم بگیرند، این شاید یک علتش این بوده که در آن زمان درآمدی از ارباح مکاسب نبوده. خب بگین عفا عن رسول الله عن غیر ذلك، معلوم میشه که مقتضی برای گرفتن زکات بوده، ولیکن از کنم پیامبر اکرم عف کرده بوده، همونطوری که در زکات از ما سوای اون نه مورد عف کرده، خمس را هم از ارباح مکاسب نگرفته، به خاطر اینکه چون اون زمان شاید درآمد مسلمان ها وافی نبوده و از راه تجارت و تکسب هم اون چنان مقدار معتد بهی نصیبشون نمی شده. علاوه بر اینکه اساسا خمس و زکات فرق داره، چون به حسب روایات زکات برای اداره کشور و سد جوع و حاجت عامه فقراء کشور بوده و کشور جامعه اسلامی بوده، اما خمس به حسب شریعت برای رفع حاجات اولاد رسول الله جعل شده بوده. اساسا مقتضی کرامت و بزرگواری نفس شریف پیامبر اکرم و اوصیاء او بر این نبوده که مالی که مخلوط به خودشون هست برن از مردم مطالبه کنن، اما زکات چون یک امری بوده که قوام جامعه اسلامی به او بوده و مقصود هم سد حاجات فقرا بوده، پیامبر و امیر المؤمنین اونها را مطالبه می کردن. اما خمس چون بازگشتش عمدتاً به خود پیامبر و اهل بیت پیغمبر بوده مطالبه نمی کرده. شهادش می که سایر موارد خمس هم پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین نفرستادن برای مطالبه کردن، چه از خمس غنائم دارالحل یا اخماس دیگر را پیامبر از کسی مطالبه نکرد، کند یا نمیدن معدن یا غیر ذالک را. پس این نمیشه دلیل گرفت به اینکه چون در اون ازمنه نبوده پس این شاهد بر اینه که این حکم حکومتی و حکم موقت بوده. باقی سخن برای فردا والحمدلله.